اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا بعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. باز هم بحضر مقدس امام زمان علیه السلام فاطمه زهرا سلام الله علیها صدیقه کبرا و همه اهل بیت علیهم آلاف و تحیت و ثنا صلواتی بر محمد و آل محمد ختم میکنیم. اللهم صل على محمد وعجل خدا که بتونیم که انشالله جلسه صبح این جلسه مباحث مقدماتی من تمام بکنم که انشالله از عصر برسیم به متن دعاها. این مقدمات هم من به ذهنم میخوره که اگه ما بیان نکنیم شاید نصف کار چی باشه ناقص میشه، یعنی باید گفته بشه که اینا حل بشه و واقعش شبهات اشکالی که تو حوزه دعا هست برطرف بشه با این بیان. خب خدمت رو بکنم که سوال خانم چی پرسید؟ خانم گفتن سوال پرسید ها این خاره بوده جواب از آقایون عزیز در بحثی که ما ظرفیت ایجاد بکنیم برای این که ما بخوایم استفاده از آن بکنیم یک آیه من خدمتون عرض میکنم، این آیه رو بهش توجه بکنیم. قرآن کریم در سوره مؤمنون میفرماید قد افلح المؤمنون، قد افلح المؤمنون. افلح یعنی چی بگید ببینم؟ رستگار یعنی چی بگید ببینم؟ ایدانه بیدانه نه لغت برای من معنی کنید، نه نه از خودتون چیز بهش نشست کنید. چی؟ یعنی چی زباقت؟ فلا؟ به چی میگم فلا؟ چی بهش میگم فلا؟ چون دانه رو از دانه بودن از قوه به فعل تبدیل میکنه، شکوفا میکنه. به فلاح میگن فلاح چون که دانه رو به شکوفایی میرسانن، از استعداد به شکوفایی میرسن. اون دانه استعداد داره که سرو بشه، استعداد داره که درخت میوه تناور بشه. این فلاح این دانه رو به شکوفایی میرسونه. پس دستگار این دست انسان از پوست خارج بشه، استعداد چی بشه؟ شکوفا بشه. قرآن میگه پس این استعداد شکوفا شدن هم دقت بکنیم. من اینو رو خدمت خانم عرضیم وسط بس بعد از سوال پرسیدن عرضیم خدمت شد. ببینید این فقط سوال نپرسته من میگم رد میشم، خب یعنی رابه بازی طول میکشم. در اصل خلقت همه انسان ها مثل هم هست، هیچ تفاوتی بین هیچ دو انسان نیست، حتی بین ما و امام معصوم علیه السلام. در اصل خلقت همه حقیقت ها یک جور خلق میشن، درست شد؟ چون اگر غیر از این باشه در قیامت ما به خدا اعتراض میکنیم و قرآن میگه لا یسأل عما یفعل، فعل خدا سوال برانگیز نیست و ان الله لیس بظلام للعبید، سر سوزنی به احدی خدا کم نگذاشه و ظلم نکرده، عدل مطلقه، درست شد؟ و بالعدل قامت السماوات و الارض. خلقت همه ما یک جوره. انسان کامل یعنی امام معصوم فرقش با ما چیه؟ او استعدادهایی که از خدا گرفته به مقدار اسمایی که در جوشن کبیر شما میگید هزار یک اسم و صفت، انسان کامل این استعدادها رو در خود چیکار میکنه؟ شکوفا میکنه. دقت فرمودی؟ و میشه علم آدم الاسماء کلها، خدا میگه همه اسما و صفات رو ما به انسان دادیم، به مقام انسانیت دادیم. البته یکی میشه مثل انسان کامل که چیکار میکنه؟ همه رو کامل میکنه، ولی ما همه استعداد رو چیکار میکنیم؟ نابود میکنیم. ولعصر ان الانسان لفی خسر. پس فهمیدید چی شد؟ پس در اصل وجود یه جور هستیم، او کامل شد ما کامل نشدیم. حالا خدا چون بلده او کامل میکنه، مقام امامت در زمین هم بهش میده، واسطه فیضش هم میکنه و و و تا آخر. چون خدا میداند السلام علیک یا ممتحنه، بگی امتحنک الله امتحنک خلقک قبل ان یخلقک، قبل که خلقت بکنه خدا میدونست که تو چجوری هستی، به همین جهت مقام اسمت خاصی بهت داد. پس اون اسمت خاصی که خدا به امام یا صدیق طاهره میگه بعد از اینکه خدا میبیند که او چیه، تو این دنیا خوب عمل میکنه. دانید من اولش به همین قضیه اشاره داره، دقت فرمودی؟ از اخترت لهم جزیده ما این لکه من النعیم بعد ان شردت علیهم الزهد فی درجات هذه الدنیا الدنیه فزخرفها و زبرجها فشرتوا لک ذلک و علمت منهم الوفاء به. دقت فرمودی؟ تو بلد بودی که اینا وفایی به عهد میکنن، به همین جهت بهشون داد. پس در اصل ما یک چون هستیم. حالا بگذرم به بحث خودم. پس عرضم چیه؟ عرضم اینه که آقا جان همه ما ضعفت یک جوره، ما چطور باید، یعنی استعداد همه یک جوره، چطور باید استعداد شکوفا بکنیم؟ قرآن جواب میده قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ان شاء الله هر شو درسته. نماز خوب خواندن استعداد انسان را شکوفا میکند ولا غیر. تمام. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. اگر کسی میخواد از دعا خوب بهره ببره بعد نماز چی بشه؟ اصلاح بشه. اصلاح در نماز چاره یم جدی میدیم. باشه سوال نپرسید. اگر خشوع در نماز نداشتید ادامه آیه هست. میگه والذین هم عن اللغو معرضون. کسایی که از لغو اعراض میکنن به خشوع در نماز میرسن. لغو یعنی که من بستنی نخورم؟ نه، بستنی بخور ولی برای خدا بخور. لغو یعنی که من تفریح ندارم؟ نه، تفریح هم برای خدا بخور. لغو یعنی که کل زندگی به یاد خدا باشه. هر چه انجام بدی برای خدا باشه. اشکال نداره. اگه فهمیدی ازم چه شد؟ لغ به این نمیگه که انسان خودش از خیلی از موهبت ها محروم بکنه. نه آقا، زندگی تو بکنی، خوش باشی تو زندگی، ولی برای خدا خوش باشی. چه از اساتید داشتیم خدا هستون بودن طلب واسه چی هست که میخوای بیای یا بگید یا بقیت الله به عشق شما میخوام برم سر کلا. چه اشکال داره؟ میخوای بری سر در مغازه کار بکنی آقا جان به عشق شما مغازه باز کنم. دلم میخواد دوستان شما بیان در مغازه. خانم میخوای غذا درست بکنی، بگو این غذا باشه نزده فاطمه زهرا. چه اشکال ایام فاطمی هست دیگه. هر روز غذا نزده زهرا بکن. قبل از غذا بگو السلام علیکم یا فاطمه زهرا، بعد چه بخوری؟ یه سلام بدید، سلام زیارت دیگه. بعد غذا میشه غذای نذری میشه. غذا نذری که فقط خونه همسایه که نیست که، خونه خودم آدم میشه چیکار بکنه غذا نذری بگیره. و اینو نور میده بده. کار میکنه خدای چون تو گفتی باور میکنم. قل ان الصلاه و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. و اینکه زندگی لغو اگه این لغوه خسکش بکنی تو زندگی وقت بگید نمازتون خوب میشه، خشوع در نماز پیدا میکنه. دقت فرمودید؟ و دوستان بزرگ بلد بشید. من اجمالا بگم قرآن کریم میگه کل من علیها فان، یه همه زندگی نابود میشه، فقط یه قسم زندگیت میمونه. و یبقا وجه ربک، اون مقداری که به یاد امامت بودی برات میمونه، به این مقداری که برای وجه الله بود برات میمونه، بقیه از بین میره. تو قیامت هیچی دستمون نیست، فقط این مقداری که به یاد امام بودیم، به یاد خدا بودیم، فقط اون قسمت داریم، بقیه همه نابود شده. من علیها فان، اوقات خوشان بود که با دوست به سر شد، باقی همه بی حاصلی و بی خبری بود. خب خدمت رو بکنم که پس نماز چیکار میکنه؟ قد افلح میکنه، یعنی شکوفا میکنه استعدادهای شما رو. چیکار میکنه؟ به شکوفا میکنه. این خیلی مهمه. تو تعقیب نماز عصر هم همین تعبیر ما داریم. میگیم اللهم انی اعوذ بک من نفس لا تشبع. من نفس لا تشبع. و من قلب لا یخشع. ببینید نفسی که لا تشبعه و قلب لا یخشع برش ما میاره. و دیگه قلبت خشوع پیدا نکرد وقت و من علم لا ینفع. وقت علم به خدا پیدا نمی کنی، خدا رو درک نمی کنی، عظمت خدا رو نمی فهمیدم، این علم لا ینفع. وقتی که علم به خدا پیدا که نمازت نماز به درد بخونی، چون باید خدا رو بشناسی بعدا نماز بخونی دیگه، وقت من صلات لا ترفع میشه. وقتی که نمازت لا ترفع نشد وقت و من دعا لا یسمع میشه، وقت دعا قابل قبول. پس این که میخواد ظرفیت زیاد بشه برای اینکه دعا قبول بشه، نمازی میخواد که خشوع باشه و علم و همه راهی میخواد پیش بره. اینا هم گفتم که با این چه انسان الذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزکات فاعلون، اهل زکات بشید. آقا من زکات چه ببینم؟ نه این زکات چه میگم که از بده از بکنه مالت رو. این میشه زکات. ای کاش فرصتی براتون بگم که این زکات چیه. زکات چه گفتیم میشه نه به این چه ها. زکات یعنی که انسان از دنیا خود چه بکنه. اوجش هم در زکات مالیه. به همین جهت زکات با نماز غالبا با هم اومده. چون شما از دنیا کنده نشید معراج پیدا نمی‌کنید. بعد با زکات از دنیا کنده بشید که بتونید در نمازتون چیکار بکنید یا در دعاتون چیکار بکنید. ما برای امام زمان خرج نمی‌کنیم، فقط یه امام برای حرف می‌زنیم. نمی‌شه که بعد خرج کرد. بعد خرج می‌کنه. خب بگذارم. پس مشخص شد چجوری انسان ظرفیت زیاد میشه؟ ظرفیت زیاد شدن انسان به فلاح به شکوفاییه. یعنی استعداد انسان چی بشه؟ شکوفا بشه. شکوفایی هم در پرتو به نمازه. خب آقا بحث بعدی. پس اسرار نماز من خدمتتون هست که هم خدمتتون. اگر شما نماز دعا بخونید حتما سر دارید. محال از کسی دعا بخونید و سری در دعاش نداشته باشه. چون گفتیم اسرار بگید آن عین دعا هستن. یکی هست. ولی البته بگم این سر شدت و ضعف دارد. ما میگیم تشکیکیه. زو مراتبه. مثل نور لامپ که کم و زیاد داره. یه وقت نور شمعه، یه وقت نور لامپه، یه وقت نور پروژکتوره، یه وقت نور نمیدونم ماهه، یه وقت نور خود خورشید. خیلی بهم میکنه دیگه. هر مقدار که انسان دعاشو عالی‌تر بخونه، بیشتر به سر نماز راه پیدا می‌کنه. آثار نماز چی بودن؟ آثار دعا چی بودن؟ آثار دعا یا آثار زیارت اون نتیجه مترتب بر عمل بوده. مثلا مثل این که من میخواستم چیکار بکنم، مثلا یک بحری از اون دعا ببرم، مثلا من تو دعا یه چیزی میخواستم گرفتم بیا از خدا، میشه آثارش. دعا خونم اتفاقا یه اون سم پیدا کردم، یه لذتی هم بردم، گریه هم کردم، میشه آثارش. نه آثار دعا اینو هست دیگه. ممکنه خیلی اوقات شما دعا بکنید مثلا گریه هم نگیره، حال اونجوری هم پیدا نکنید، اثرش مثلا نداشته باشه. ممکنه گفتم چون ممکنه بین آثار و عمل منفک بشه، به اساس فاصله ایجاد بشه، ولی محال است که عمل باشد، ولی بگید سر نداشته باشه، اصلا نداشته باشه. خلاصا بلد بشید که این آثار دعا یا آثار زیارت این همه برخواسته از چی هستن؟ از دعا. ولی این الفاظ عادی کار نمی‌کنه، اون سر که داره کار می‌کنه ولی اون اثر داره ایجاد می‌کنه. اما نکته سوم، این الان مهم نیست، نکته سوم آداب چی هستن؟ آداب آن چیزی که وظیفه دایی است، وظیفه دعا کننده است، وظیفه زائره. زائری که میخواد استفاده بکنه باید یک سری آدابی باید چکا بکنه؟ رعایت بکنه که بتونه چکا بکنه؟ بتونه از دعاش استفاده بکنه. حالا این آداب اموری هستن دیگه. گاهی اوقات آداب آداب واجبن، گاهی اوقات آداب مستحبن. یک دعا کننده یک سری آداب واجب باید رعایت بکنه، باید اهل گناه نباید بشه، باید اهل واجبات بد بشه. میشه آدم مستحبه، بگیم اهل مستحبات هم تو زندگی باید باشه. ما خیلی وقت به واجبات زندگی اکتفا کردیم، فکر میکنیم امام صادق سلام الله علیه مستحبات مثلا برای اون بنده خدایی بودن که پشت گوی قاهفن ها برمی که نگفتن، که برای ما گفتن. اگه خود امام مقید تین افراد به مستحبات یک حرفی توش حرف ما بلد. به من گفتن مراقب باش اگر بخوای دعا مستجاب بشه، یکی از امور بسیار بسیار مهم. یه بنده خدا میگفت که این اولیای خدا بودن که از شهده خیاط بودن، میگفتن که آدم تو روایت داریم آی شاطر بود مشهد بود، چون گفتن که تو روایت داریم که اگه کسی چشمشو بتونه کنترل بکنه مستجاب بود دعوت، مستجاب بود دعوت میشه. اینقدر کنترل چشم مهمه. حضرت یحیی فرمود الموت احب الی من نظره غیر واجبه. نه نگاه حرام، میگه مرگ برای من محبوبتر از نگاه غیر واجبه. ماهیش تو ماشین نشستیم مثلا تلفن نگاه میکنیم، این مغازه اون مغازه این تلفن سوار، برای چی نگاه میکنم؟ ولی تکسر میره دیگه. ولی تکسر توی نماز دعا نمیذاره انسان توجه به امام پیدا بکنه، نمیذاره هوا کشیده جمع بشه. چطوری که مرتب با تلویزیون فیلم میبینن، ولی چی نگاه میکنه؟ فیلم میبینه. خب این فیلم دیدن مرتب وقت ثمرش میشه که وقت این تشتت خاطر میاره و نمیتونید جمع توی حضور قلب در دعا پیدا نمیتونید. به محتوا نگاه نکنید، لزوم نداره نگاه بکنید. بالاخره چرچرانی که فقط حرام که نیست که. واقعا چیز نعوذ بالله مثلا چرچرانی حرام میکنه، نمیدونم تو خیابون مثلا نگاه میکنه، فیلم مثلا فیلم فلان جور میبینه، مثلا عکس فلان جور میبینه، اون یه بحث دیگه. یه وقت چرچرانی به همین نگاه کردن به این خونه، چونه قشنگ این لباس این فلان چیه، اینا خونه چجوریه، اون ماشین و فلان. قرآن میگه پیغمبر لا تمدن عینیک، تو چش ندوز، لا تمدن مد ندن چش ندن نگاه تو، یعنی نگاه عمیق نکن. لا تمدن عینیک الی ما متعنا به زهدت ازواجا زهرتا من حیا من الحیات الدنیا، تو نگاه به این اموری که تو دنیا دارن نگاه ندوز، ولشون کن، نگاه نکن به اینا. برای چی پیام من میگم پرده از روی چشم من برداری؟ یه حرفی تو این قضیه هست دیگه. این چشم خیلی مهمه تو قضیه ها. خب بالاخره حالا چه بگم، اگه به من گفتن افلا ینظروا الی ملکوت السماوات والارض، کسی میخواد به ملکوت آسمان ها و زمین نگاه بکنه، باید اینجا چشم چی بشه؟ یه سری اموری هست، یعنی آداب مسلم میشه، آداب دائی میشه، یه آداب زائر میشه که اگر زائری بخواد استفاده بکنه این آداب رو چیکار بکنه؟ باید مراعات بکنه. آقای جوادی عمری موقع میگفتن که آقا همونطوری که نگاه کردن به ناموس مردم حرامه، نگاه کردن به مال مردم هم حرامه. حالا حرام نه حرام فقهیه به اون معنا، ولی حرام اخلاقیه. که اخلاقی یعنی نجه نداره، نمیذارم مشکل کنه. حالا ما متأسفانه دیدید که هر جمله منو اولش نگاه کردن به زندگی تام میکنه. گچکایی و عجب پردهی چکار کرده بحرم واقع دلمون میره. خب بالاخره دل برود چشم چو مایل بود، دست نظر رشتکش دل بود. العیون طلاع القلوب، چشم ها تلی جلودار دل ها هستند. سوی تا هاست آخر، سوی تا هاست لا تمدن عینک آخر تا هاست. حالا من این همه حدیث هایی گفتم یادش نکرد این شعر میخواد دل برود چشم چو مایل بود، دست نظر رشته کش دل بود. این ترجمه این حدیث حضرت امیره. العیون طلاء القلوب، بله طلاء تلی ادار طلاء بطا طلاء القلوب. خب عرضم خدمتتون که دیگه چی مثلا آداب دو ببینید. آثار جوادی عمری کتابی نوشتن به نام شرح زیاد جامعه کبیره، به نام ادب فنای مقربان. ادب چی؟ فنا یا فنا؟ فهمونی فرق نمی کنی؟ فرق چیه؟ بله؟ عجب، اون بعد اون بعد فعاله، باری شد. خیلی عالی بود. باری شد. پایی یکی چون؟ چون من پایی یکی مثلا بیانی رو فرق. ببینید فنا و فنا فرقش نیست. فنا یعنی نیستی. فنا یعنی آستانه. فنا یعنی چی؟ آستان. میگن که بعل الارواح التي حلت به فنائک، نه در به فنائش، به فنائش. فنا به آستان تو فرود آمدن. فنا یعنی نیستی، ولی فنا یعنی آستانه در اون. دقیقا فهمیدید؟ میگه که عبیدو که به فنائک، بنده کوچک تو سجده خوب این ذکر گفته بشه. عبیدو که به فنائک، مسکین و کب فنائک، سائل و کب فنائک، فقیر و کب فنائک، یشکو الیک ما لا یخفا علیک. پس میگن ادب فنا یعنی کسی که در آستان امام قرار میگیرن بعد چجور به امام حرف بزنن، مغضبان چجور به خدا حرف بزنن. کسی که ادب فنا یعنی در فنا و در آستانه محضر مغضبان قرار گرفتن. این کتابشون شرح زیاد جامعه کبیره. حالا عرضم اینه، میخوام من یک سری آدابی برای دایی هست که وقتی در محضر امام قرار میگیره در آستان امام فرود میاد بعد چجوری با امام حرف بزنه، بعد چجوری دعا بکنه در محضر خدا به همین معنا. من یک روش ببینید دوستان اگر میخوان توی این قضیه کار بکنن دو تا کتابی ببینن. حالا نرم افزار هست، با نرم افزار خیلی راحت بشه کار بکنه. چون یکی کتاب و دعا اصول کافی، کتاب و دعای اصول کافی. یکی هم قدت و دائی از مرحوم ابن فهد حلی. بله؟ نه شاید داشته نمیدم. چرا؟ ترجمه فارسی هم داره. قدت و دائی ترجمه فارسی هم داره. حالا چی ترجمه شد؟ من دیدم ترجمه فارسی شد. قدت و دائی ذخیره، اون پشتوانه دائی دعا کننده، قدت و دائی. یکم کتاب و دعای اصول کافی ابن فهد حلی، مرحوم ابن فهد حلی. چون بسیار قشنگه، بسیار. همین که ببینید کافیه. یعنی اگه شما هم نبینید کتاب و دعا نبینید، همینه ببینید کافیه. یعنی همین ایشون مقدمه نوشته چه آقا مثلا دعا کننده دعا چجوری باشه، مشخصات دعا همشه نوشته، آداب دعا چیه. بحث بسیار مفصله که دعا چجوری انجام بدیم، آیا دعا تک بکنیم، مثلا باب اقبال دعا. ما همیشه دعا رو میدیم آخر کار. میگه نه، اول دعا بکنیم بعدا حرف بزنیم. میگه دعا رو مثلا باب به اصطلاح چی؟ چون خود دعا رو تک تک هر حاجت دارید تک تک از خدا بخواد بگید خدا اینا میخوام اینا میخوام، یک بشمالی دعا رو. روایت خیلی مفصلی شما برده. حتما کتاب بیشتر خیلی خوبی. خب اما یکی از آداب دعا که برای شما ملموس باشه من خدمت رو عرض میکنم. به سوره هم نگاه بکنید. سوره هم به ذهن هم میخوره که بهترین ادب دعا رو چیکار کرده؟ به شما یاد داده که چجوری ما دعا بکنید. اوج سوره هم و محتوای سوره هم چیه؟ بگید ببینم. طلب هدایتی. درسته نه؟ اهدنا الصراط المستقیم. بله نه؟ پس اوج سوره حمد و اون چی میگن به اصطلاح مضمون سوره حمد که ما از خدا میخواییم و اون نتیجهش این طلب هدایت. حالا برای این طلب هدایت چی میگید؟ چون اول میگید بسم الله الرحمن الرحیم. پس من اول هر دعا باید چیکار بکنم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. درسته؟ بعد میگید چی؟ الحمدلله رب العالمین. بذار من درست نمیتونم تو توضیح براتون بدم. گوش بدید، من زبوری میگم. فقط باید خیلی بشه. اول باید این جهت دعا با بسم الله جهت دعا رو خدایی میکنید. بسم الله یعنی دعا جهتش و هدفش خداست. این اول. بسم الله الرحمن الرحیم معناش. تو به خدا نشست کنید کار حل نمیشه. بعدش هم میگید هم میکنید. اینو اصلا بسم الله خیلی توضیح داره. من دارم خیلی سربسته خیلی رد میشم. دوستان بعد میدونم یک کار حتما چند دیدم تو تفاصیل. خلاصه این بس بسم الله که رنگ خدایی دل به دعا میدید. یعنی هر کاری که بخواد در عالم انجام بشه باید رنگ خدایی، باید صدقت الله باید پیدا بکنه. چون غیر خدا همه چیز در عالم چی میشه؟ نابود میشه. دعا بخواد وجود پیدا بکنه، حقیقت پیدا بکنه، باید به خدا باید بچسبه. با بسم الله دارید عمل رو به خدا میچسبه. بعد میگید الحمدلله رب العالمین. اولا حمد میکنید و تو روایت هم دیدیم که قبل دعا حمد خدا بکنید. الحمد یعنی کل حمد من خداست. به خدا میگه خدای هر چی که تو عالم هست مال توست. حتی به تعبیر حضرت امام این سیبم اگر که عطر و بوی داره از توست. اگه مدح سیبم میکنم مدح تو دارم میکنم، حواسم نیست. همه حمد مال توست. تمام نعم عالم مال توست بلا غیر. یعنی تو حالا به من کم ندادی، همه چیز به من دادی. تو زندگی از کم هم نگذشتی، همه چیز به من دادی. اینا خیلی مهمه. تو دعا آدم باید اعتراف به نعمت ها بکنه که بعد اضافه بگیره. این میشه اینو شکر نعمت میشه. شکر نعمت نعمتت افزون کند، کوب نعمت از چفت. یک شکر نعمتی الحمدلله رب العالمین. بعد میگید الحمدلله رب. این خیلی مهمه. رب دین چیه خانم عزیز؟ رب کسیست که تمام نه رب کسیست که تمام شؤون بنده را به عهده گرفته است. تمام شؤون به عهده شه. رب به معنای
تربیت کننده نیست دا، چون تربیت یک به دارد اما رب دو تا به داره. پس معناش با تربیت فرق میکنه. ماده رب رببست، ماده تربیت رببست. پس دو تا کلمه است. دقت کنید. خلاصه بگم رب و تربیت با هم فرق میکنه. تربیت یکی از شؤون ربه. رب کسیست که همه امور شما رو به عهده گرفته، حیاتت، مماتت، زندگیت، رزقت، علمت، رشدت، نمیدونم سعادت دنیات، آخرتت، همه چیز در دست اوست. تک تک وجود شما در دست اوست. از تو ای دوست نک سلم پیمان، گر به تیغم برند بند از بند. تمام وجود ما به او پیوسته است. در ازل بس دلم با سر زلفت پیوند. تمام وجود ما روز ازل به خدا متصل شده. دقت فهمیدید چی شد؟ حالا دقت کنید، نکته مهمش اینه، اینو من خوب گوش بدید. این ربوبیت الهی که خدا داره نسبت به ما انجام میده، می‌دونیم به خدا میگیم چون قبل از دعا میگیم خدا این ربوبیت تو فقط ربوبیت خالی نبوده ها، در اوج رحمت واسعه تو بوده. چرا؟ چون ربوبیت بین چهار رحمان و رحیمه. میگید بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب، دو مرتبه میگید چی؟ الرحمن الرحیم. یعنی این رب بین چهار رحمان و رحیمه. حالا که من چرتم خدمتتون که اول میگید بسم الله الرحمن الرحیم، میگید الرحمن الرحیم، دو چهار داشته باش، الحمدلله رب، دو مرتبه میگید چی؟ الرحمن الرحیم. یعنی ربوبیت الهی بین چهار رحمان و رحیمه. در اوج رحمت داره شما رو چکار میکنه؟ رشد داره میده. تا حالا این با چیکار کرده؟ یه خود معنیش خود همش معترف هم. این همه اعتراف به لطف و ربوبیت الهی. بعد که اینو گفتی بگی خب حالا که اینجوریه و تو به این سب داری من رشدم میدی، ایا کنه بوده و ایا کنه سایی، اصلا دیگه من در خونه چی بخوام برم اصلا معنا پیدا میکنه؟ و دیگه رب من توی، تمام شؤونم در دست توه. خب من بخوام فقط تو رو با بپرستم چون همه چیز در دست توه و فقط هم باید از تو بخوام چون همه امورم در دست توه. حالا که اینجور شد وقت بعد چی؟ اهدنا الصراط المستقیم. اینا میشه مقدمات دعا. چه بکنید؟ بگید شما تفسیر دیگه نشسته قرآنی بود عزیز جان. اولا که بسم الله همه اشیه جز توی اصلا اون نه، اون تو نه، نه. ببینید بسم الله رو که شیعه میگه حتما اصلا روایت خاصه که بسم الله جزء سوره است. میگه اونا یه تعبیر نسبت به سنی داره که اونا حساب نمیکنن، میگن هم میگن جدا کردن بسم الله از اونا نمیگن بس دیگه، ولی شیعه که همه متفقن بسم الله جزء سوره است. دوم اینکه خود قرآن بالاخره سوره هم دعاست دیگه، به ما یاد میده آقا دعا مده اینجوری انجام بده. این دعا هم از زمان بنده است به خدا که سوره هم دیگه. بله اینه تفسیر دیگه. بله من دارم. ببین اصل قرآن شما داشته باشی که خدا رو بسم الله بگید. یک اعتراف به ربوبیت بکنید. حمد خدا بگید. استعانت هم بگید از توه. اینه بگید. حالا بله این که من گفتم این اضافه برای که شما بشید ربوبیت چه اینقدر قویه. اضافه برای که تازه ما روایت نمیشه این قسمت. چه حمد بگید، اعتراف به نعمت بکنید. این هم روایت پشتش هست. بله مثلا اعوذ بالله که ما قبل از حمد بگیم. اعوذ بالله. این هم بگید خیلی خوبه. ولی توی تفسیر صافی من دیدم اونجا روایتی هست که بسم الله کافی از اعوذ بالله، نه در نماز، در نماز دلیل خاصه برای اعوذ بالله تو رکعت اولا، ولی تو افتی تابه که اگه بسم الله شما بگید همین بسم الله یک حفظ حساریه که از اعوذ بالله شما چیه بی‌نیاز میکنه. خودی بسم الله داخلش اعوذ بالله هست. حالا که من اعوذ بالله نگید اشکال نداره، گرچه بگید هم خوبه، ولی هم میگم اونجا برای اون بس. ولی نسبت به خود این سر داریم توی دعا هم دیدن که توی ترتیب گفتن. این ترتیب خیلی خوب و ساده ای هم هست دیگه، چون میشه خیلی اومدن آدم اول بسم الله بعد هم بگم بچه اون یادتون بره. ولی موقعی روش قرآن چیه تو ذهن همه هست دیگه، تو ذهن دونه که اینجوری دعا بکنیم دعای خوبی. خب البته اولین چیزی هم که ما از خدا میخواییم به ما یاد دادن که اول هدایت رو بخواییم. اوج دعا و عالی ترین مرتبه دعا هدایت. بله البته حاجت دیگه هم بخوام دیگه. خوبه که انسان در دعا چه میکنه؟ بهترین چیزا بخواد بعد بقیه چیزا بخواد که به خدا بگه خدا یه موقع من امور دنیایی من از تو غافل نکرده. دقت کردید؟ عرضم خدمتتون که نقطه بعدی بعد مثلا نشون میده که تفسیرش هم برای خدا بگی همین نقد یا احسن صراط مستقیم تمام شد. بو خودش میگم احسن صراط مستقیم اینه 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 هی یا یعنی خدا دوسته تو این دعا چی بشه آدم تفصیلا هی بیشتر حرف بزنه. هر چی بیشتر بگی. پس آداب دعا چی شد؟ مشخص شد. نکته بعد این که ممکن به من میادن چرا خیلی اوقات خود دعاها با بسم الله شروع نشده. بله؟ اصلا دعایی ماش کنیم با بسم الله شروع نشده دیگه. ها همین اللهم جبران بسم الله. یه بحث آقای جوادی آمونی دارم تو این قضیه. ایشون میگن که خود اللهم یعنی بسم الله یعنی با الله شروع بشه. همین اللهم رب هر چه باشه اینا جایگزین هم بسم الله است کافی. نکته بعدی دیگه من نکات نوشتم تو این قضیه که بخوام بگم مثلا بحث استغفار چه خود استغفار چی استغفر ربکم انه هو کان غفارا یرسل السماء نه تا دیگه نمیشم که فعلا وارد نشم. بله این دو تا نظریه است. این دو تا نظریه است. حالا این ببین دو تا نظریه است. اینو میخوام بگم چون ولی حالا شما همینجوری چی گفتن ببین ولی دلم میگم این دو تا نظریه است که بعضی آدم اشکال پیدا نمیکنه. علظاهر میشه اشکالی تو این قضیه گوتکارش نیست. دلم میگم حالا نظر شخصی منو میشه بعضی تکرار کرد مشکل ایجاد نمیکنه. به قصد ورود نباشه اشکال نداره. یا حتی به قصد وروده یا نه میدونه اگر همچی کاری کردی که فردا مردم فکر کنم مثلا توی دایکومه میگم یارب به یارب تکرار کنم مردم فکر میکنم این واجبه تو دایکومه. اگه تصور جامعه به هم میخوره فکر میکنم واجبه. یا شما خودت قصد ورود میکنی نه این کارو نکنی. قصد ورود چه قطعا نکنی. قصد اینکه امام صادق فهمیدن سه بار دیگه نه همچین چیزی نیست. یعنی اگر که به قصد ورود نباشه و آفتی هم تو جامعه نداشته باشه گفتنش اشکال نداره. خب ببینید بله من گفتم که یه حالشو پیدا کردی توی دو قضیه که به قصد که امام صادق فهمیدن اینجا دو بار بگید. قصد ورود یعنی که حدیثی که امام صادق فهمیدن دو بار یه سه بار بگید. نه امام صادق هم یه بار بگید. تموم شما یه بار بگید. یه وقت اضافه میگید تو حال خودتون اشکال نداره. خب نکته بعد. یه بحث من وارد میشم گوش بدید فقط بگم فقط باید خیلی دقت بکنیم آره سوال نپرسید بهتر آره من میگم چون پنج دقیقه میگم وقت تموم شد من میشنم شما رو چهل دقیقه هم خواسته مثل باد میگذره اصلا تمام میشه بعد میگویم بله بالاخره نه این شوری که مباحث که شنیدید نپره اون رو نجرش داریم پی بزرگواران خوب دقت بکنید من چند تا سوال بپرسم نه من میپرسم شما نه من میپرسم شما آقا شما امسال رفتید یعنی مثلا دهه فاطمه میرید مثلا ده مراسم از زهرا سلام الله علیها برای چی میرید محبت از زهرا برای چی آقا شما عاشورا رو امام حسین سینه بزنید شمز وای بر تو بر بر نه بر چرا زیاد بر سینه زدید برای امام حسین چرا زندگیش یه وقت آقا شما برای امام حسین گریه کردی در عاشورا چرا چه سینه زدی؟ آرامش بگیر. آقا شما چرا برای امام حسین وقتی روزه و سینه زدی؟ اصلا عشق آقا شما چرا رفتی؟ ارتباط به امام. آقا شما چرا رفتی؟ معرفت به امام حسین. درسته؟ به اینا میگن کارکردهای آشکار. کارکد آشکار یعنی آن چیزی که فاعل از عمل قصد می کند به آن برسد. کارکد آشکار. کارکرد آشکار آن چیزی که شما قصد میکنید از یک عمل به اون نتیجه برسید، کارکرد آشکار بهش میگن. درست آقا جان؟ بله. آنچه که فاعل عمل انجام دهنده قصد میکنه که به اون نتیجه برسه. شما قصد کردید من برم روزه نذری بخورم، این میشه چی؟ میشه کارکرد آشکار. غذای امام حسین دوستم بخورم روزی، چش کنه نه خیلی خوب دقت کردید، چش من اینقدر نذری اینقدر حساسه؟ شما مشکل تو اسما مسئله هست نذری نه من چه دیدم الحمدلله تو اسما هم نذری خوب میدن و هم نذری خوب میخورن و این خیلی مهمه، یعنی هم آدم با توفیق بر نذری دادن داشته باشه هم بر توفیق بر نذری خوردن باشه. تو غذای امام حسین دیگه به تعبیر از آقای میگفتن که اینا نور میشه تو بدن انسان و انصافا برکت امام حسین. الحمدلله الحمدلله انصافا هیچ جای ایران هیچ جای دنیا مثل اصفهان برای امام حسین خرج نمی‌کنه، هیچ جای مثل امام خدمت از اوکم که آقا مشخصه کارکرد آشکار چیه؟ اما کارکرد پنهان، کارکرد پنهان آن چیزی که فاعل عمل قصد نکرده است، آن نتیجه ای که فاعل عمل قصد آن را نکرده است اما ناخودآگاه به آن میرسد، اما ناخودآگاه به آن دقیقا همون دید. مثلا آقا رفتن جلسه امام حسین، بله؟ مثلا شما خدمت رو بکنم که رفتی جلسه امام حسین سینه زدی، درسته؟ بخواد یا نخواد غیور میشید، بخواد یا نخواد مثلا غیرت دینی پیدا میکنید، بخواد یا نخواد شجاع میشید، بخواد یا نخواد شهادت طلب میشید، در حالی که همچه قصد شما تو جلسه امام حسین اصلا نکردی که جلسه امام حسین آقا محبت به امام حسین دارم برم آقا سینه بدارم یاد امام حسین زنده نگه دارم، مگه نگفتن آقا اصلا فکر میشم نمیده که اونجا برید مثلا اونجا که در مثلا چی میگن شهادت طلب میشه که، ولی فرض آقا برم که میره سوریه، آقا چی شد نمیدم چرا عشق سوریه تو دلم افتاده، چرا اینقدر شهادت طلب شدم؟ برای اینکه شما تو جلسه امام حسین حالت ایجاد شد، برای نسبت به ناموس هم حساس شدم، برای چی نمیدم چی شد چرا اینقدر من حساسم؟ برای اینکه چون جلسه امام حسین انسان را تغییر میکنه، آقا شجاعت پیدا میکنه، قبلا آدم ترسو بود الان خیلی شجاع میشه، بی باک میشه نسبت به امور. اینا همش میگن کارکرد پنهان، یعنی کارکردی که شما قصد نکردید ولی بهش میرسید. یه پرانتز کوچولو باز کنم خارج از بحث منه، تو فیلم های مخصوصا هالیوودی اینا به شدت تو هنر قوی هستند و هنرمندن، اینا 90 یعنی اکثر تأثیری که میخوان بگذارن تو حوزه کارکرد پنهان میگذارن نه کارکرد آشکار. اصلا شما نمیفهمید که داره چی کار میکنید، راحت داری میبینید، درست شد؟ فیلم خانوادگی هم هست، هیچ مشکل این فیلم نداره، خیلی قشنگ. آخر هم که عجب 10 تا درس زنداری و زندگی داره به من آمو کیف هم میکنه، ولی حواست نیست. بچه فیلم دماشون نخواد نسبت که خدا زیاد همچین میلی نداری، نه تو فیلم حرف خدا زد نه حرف نمیدم هیچی چی نبود، اصلا فقط فیلم خانوادگی بود، ولی نمیدم چی شد. میگن کارکرد پنهان از درون تغییر ایجاد. انشالله دقت کنید من چی گفتم، درسته؟ هدف از دعا اصلش کارکرد این کارکرد آشکار بهانه است. من به بچه‌ام میگم بابا جان یه بله میگم شکلات میخوای؟ شکلات بهش میدم، درست شد؟ شکلات میشه بعدش یه اسباب بازی مثلا بهش میدم اسباب بازی میشه، بعد فردا اسباب بازی قایم میکنم، فردا اسباب بازی بچه داشت کام میکنم قایم میکنم، بچه دوباره اسباب بازی میشه این سر بوده بابا اسباب بازی من بله بجم، بابا از بارو من ندیم تو کمکم بکن من خود بارو بجم، آتو که میتونی چه من میتونم ولی تو خود بارو بجم، بچه این میجرده این سر بیشتر من احتیاط پیدا میکنه، بیشتر من احساس میکنه که من باید وارد بشم این قضیه، هر چه گشتم پیدا نکرد اینجا بگنم بابا باید کاری انجام بده، بابا خواهش میکنم بابا تو رو خدا بابا این بخواد بیا من یک بازی پیدا کردم بیا بابا بده بگم نه بیا بابا بیا از که میاد جلو بگه میگم بغلش میکنم تو آغوش هم میگم اتوبوسش هم میکنم خدا هم میکنه میکنه یه زد شما نمیگیر بیا برو دنبالش بگرد. خوب که گشتی مستر شدی، خدای تو فقط باید ببینیم یانه به جلو. اینقدر وقت که خوب من جلو میگه بغلت بکنم، یه آها آره گرفتم. اتصاله. اولین کارشد مهم دعا اتصاله. این اتصاله اوج کاره و همه اون دعاها در کاری خانم عزیز بلد باشید. همش بازیه. یه سرطان خدا به دیده میگه ببینید سرطان ببینید چیکار میخواد بکنی. خدایا خواهش برید چیکار بکنم دکتر اصلا این تبودم نشد. خدایا خواهش بکن خدایا حالا اینکه مهم این شکلات سردی از بوازی آشقالی به درد نخوری این بازیه که مهم که نیست یعنی فوقش هم مرد نگه چی میشه مردی که مردی نه واقعش هم چی میشه مثلا شما ببینید چی میشه نه به من بگید ببینید چی میشه که من بلد بشم شما مثلا سرطان گرفتی مردی چه سبب نه مردی که مرد این هم آدم مردن تو هم میبینی پیغمبر خدا به اون عظمت مرد تو هم میبینی امام حسین مردن تو هم میبینی فاطمه زهرا تو 18 سالگی شهید شدن شما مرد که تو نمیشه که چیزی که کم نمیشه که مهم اینه که شما اتصال رو برقرار کنید حالا من خونه نداشته باشم یا مستعجل باشم چی میشه من واقعا میگم چی میشه مهم اینه که من خونه ابدم بمونه و اون تو اتصال انجام میشه خدا یه بهانه میکنه که تو گریه بکنی التماس بکنی بری جلوت بغلت بکنی دست بشی به خدا اولین کار که ده پنهان دا اتصال بعد خانمای بزرگ باید بلد باشید شما از خدا چی میخواستید بگی ببینم پول میخواستید بله به خدا وصل بشید به غنی بی نهایت وصل شدید و پول ازل و ابد پیدا میکنید شده میگن که جناب خدمت رو عرض بکنم که حبیب ابن مظاهر رفت و دید مسلم ابن اوسجه باشه در این مغازه گفت مسلم اینجا باشه دید گفت میخوام حنا بخرم گفت مسلم بیا بریم گفت میخوام حنا گفت حنا برای چی میخوام گفت میخوام ریشامو خذاب بکنم گفت بیا بریم یه حنای برات سراغ دارم چه تا ابد اون محاسنی ده چکار میکنه؟ قربت میکنه و رنگش تا ابد دیگه پاک نخواهد شده برید و برش کردن عرضم اینه که حالا بالاخره ما خدمت را دو کنم که یک سه دنیایی بون بده که مهم که نیست که اینقدر پول بده که مهم که نیست که اینه که خدا یک اتصالی برقرار بکنه که شما غنی ازل و ابد بشید حالا یک زندگی دنیایی پیدا کردی که من 20 سال بیشتر زندگی کنم که مهم که نیست که میشه خدا به شما حیاتی بده که در قیامت خطاب بشه السلام علی الحی القیوم من الحی القیوم خدا به ما سلام بده سلام بر تو ای حی و حیات واقعی اینه که مهم که نیست که این چیزی دیگه نیست ببین پس در دعا داره اتصال ایجاد میکنه شما از خدا زیبایی میخواستی میگه خانم خدا من قیافم نمیذاری نازی میذاری خدا میگه بیا با به جمیل متصل بشو من جمیل ازل و ابدم دیگه تو ابد در میان همه عالم زیبا میشی عظمت میخواد میخواد تو دنیا عظمت پیدا بکنی کاری میکنم که دعای فی ملکوت السماوات عظیما به من که متصل بشی بعد دعای خوانده میشدی فی ملکوت السماوات عظیما در عالم همه میگن این آدم بزرگی عظمت نمیشه عظمت چرا چات دادم یه آدم مهمی که مهم چیز نیست آبرو میخواستی آبرو جلوی انبیا و ملائکه بهت میدم به من متصل بشو دعا این کار انجام میده دقیقا فهمید اولین ثمره دعا میشه چی؟ دومین ثمره دعا یه ثمره که میگم گفتیم کارکرد پنهان چه شما حواستون بهش دومین کارکرد پنهان دعا بیعت خواهر عزیز این بیعت خیلی مهمه دعا انسان رو دائما در بیعت امام نگه اللهم انی اجدد له فی سبیحة یومی هذا اما عشت من ایامی عهدا و عقدا و بیعتا له فی عنقی این بیعت خیلی مهمه فقط فرمودید انسان باید آنبان باید در بیعت امام باشه لا احول عنها ولا ازول ابدا لا ازول این بیعت یک آنم نباید زائل بشه چیزی که اهل زیارتن توی این بیعت ثابتند به همین جد گفتن زیاد صلوات بر محمد و آل محمد بفرستید چرا؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد چرا گفتن زیاد صلوات بفرستید؟ چون صلوات اینه که انسان رو در بیعت امام نگه میداره صلوات یعنی بیعت به حجت خدا عالی‌ترین دعاها صلواته چون آن با آن در بیعت امام شما نشکار میکنه نجه میداره حالا این بیعت چی رو من دیگه
بذار یه اشاره بکنم دید نمیتونم نگم. بیع یعنی بیع یعنی فروختن، بیع مثل شرا یعنی چی؟ خریدن. یعنی مشتری یعنی کسی که میخرد، بایع یعنی فروشنده، بیعت یعنی فروختن. آدم چی میفروشه؟ جانش رو، هستیش رو. به چی میفروشه؟ به امام میفروشه. حقیقت بیعت فروختن وجود انسان به حضرت مقدس امامه. ثمرش چیه که من خودم به امام بفروشم؟ ثمرش نیه که امام در مملکت وجود شما تصرف میکنند. یعنی چی؟ ببین آقا جان،
بنده هیچ وقت نمیرم دفتر خانم بردم چون دفتر خانم مثلا نقاشی بفروشم. چرا این کار نمیکنم؟ چون ملک خانم دیگه. بنده تصرف در مال غیر بگید نمیکنم. حقا در همچه کار انجام بدم که کتاب اوقونو بعدم برم مطالعه بکنم، نمیکنم. چرا؟ چون کتاب مال ایشونه. تصرف در مال غیر، تصرف در مال مردم من نباید انجام بدم. مال مال غیره، مال مال من که مال کسی دیگه است. حق تصرف در امور مردم من ندارم. این زمین مال ایشونه، بنده هر نم تو زمین ایشون برم نمیدونم اونجا بخونم خونه بسازم کاری انجام بدم، همچه حق من است کار انجام بدم. امام من به هیچ عنوان کاری به وجود شما ندارم، دست به شما نمیدارم، چون شما مال غیری. چه امام میان در مملکت شما وجود شما تصرف میکنن؟ وقتی که شما چیکار کرده باشی با امام بیعت کرده باشی، یعنی خودت به امام فروخته باشی، یا آقای مال مال شما شد دیگه، بیا حق رو میخواد بکنید بکنید دیگه. دقت کردی؟ بگید بندگانیم جان و دل بر کف، چشم بر حکم و گوش بر فرمان، گر سر صلح داری نک دل بر سر جنگ داری نک جان. به امام میگید ما چیزی از خودمون نداریم که العبد و ما فی یده لمولا، بنده و آنچه در دستشه مال کیه؟ مال مولاشه. وقتی وجود خودتو تو بیعت به امام فروخته، امام میگه خب حالا مال خودم شد دیگه، حالا که مال خودم شدی تصرفش میکنم. هر شد چی هستم خدمتتون؟ تا مال امام نیستید امام همچین تصرفی در وجود شما انجام نمیده. پس بیعت ثمرش میشه که شما تحت ولایت و تربیت امام در میارید. خب حالا اگر با امام بیعت کردید، خانم های عزیز بلد باشید از اینجا بعد اگر گناه بکنید دوتا مشکله، اگر گناه آدم بکنید دوتا اشکال پیدا میشه. بعد از بیعت، بعد از بیعت گناه دوتا خیانت میشه، دوتا اشکال پیدا میشه. اشکال اول گناه اینه که مخالفت امر خداست. اشکال دوم اینه که خیانت در مال امامه. بله، طبیعی که از مفسرین مال امامه. اولش مخالفت امر خدا. چه مخالفت گناه مخالفت امر خداست دیگه؟ یکیش هم چی شد؟ یکیش هم شد خیانت در مال امام. چرا خیانت در مال امام کردن؟ بابا تو خودت به امام چیکار کرده بودی؟ دیگه مال خودت نیست، مال او هستی. حق نداری بدون اذن او در مال او تصرف بکنی. شما دیگه وقتی وجودت مال امام شد، دیگه هر کاری میخوای انجام بدی بگی امام چی میخوان، هر چی امام گفتن بگی چش. جایی که امام راضی نباشن حق تصرف نداری. خب آقا، حالا ثمره این بیعت چی میشه؟ ثمره این بیعت چه میشه؟ کارکرد سوم پنهان دعا میشه هدایت، و اونم از نوع هدایت باطنی. هدایت باطنی. وقتی شما وجود در محضر امام قرار دادی به امام فروختی، و امام وجود شما رو میگیرن هدایت باطنی بکنن. هدایت باطنی هدایت خاصه. یه توضیح میخواد، حالا من خیلی سریع خدمت رو عرض. ما طلبه ها بهش میگیم هدایت ایصالیه. برای دوستان طلبه عرض بکنم، هدایت ایصال الی المطلوب، ایصالیه. ایصال با ساد یعنی وصل کردن، رساندن. درست شد؟ این هدایت شأنی از شؤون امامه. در دعای نود بگفتی چی؟ گفتی انما انت منذر، که الفاظ آیه قرآن تو دعای نود بهش اشاره شده. میگیم انما انت منذر و لکل قوم هاد. این است و جز این نیست. انت منذر و لکل قوم هاد، یعنی این است و جز این نیست که پیغمبر تو فقط شأنت انذاره، همین. ولی کل قوم، و هر قومی هر گروهی هدایتگری دارن، یعنی هدایت برای هر گروهی توسط کسی دیگه است، توسط پیغمبر. شأن نبی شأن هدایت نیست، شأن انذاره. مشخصه نه؟ مثال براتون بزنم، نبی و امام مثل مدیر مدرسه و معلم مدرسه هستن. مدیر مدرسه کار چیه؟ بچه ها رو جمع بکنه در بگید سر کلاس تمام شد. معلم مدرسه شأن چیه؟ ها، بچه ها هدایت بکنه. مدیر مثل نبیه، معلم مثل امامه. خب حالا در زیر این آیه نبی یکم فرمودن که یا علی، این حدیث شیعه و سنی نهستم که منو به اهل سنت هم هست، گفتم من منذرم تو هدایتگری امتی. پس امام میشه چی؟ شهادی. امام میشه هدایت. اوج هدایت امام در هدایت باطنی. هدایت باطنی اصطلاحا بهش گفته میشه هدایت به امر، اصطلاحا هم اصطلاح علامه طباطبایی. مرحوم علامه به این هدایت میگن هدایت به امر. این اصطلاح هم مرحوم علامه از آیه قرآن گرفتن. آیه رو من می‌نویسم برای دوستانی که می‌خوام بعد تحقیق بکنن، گرچه توضیح این آیه خودش خیلی کار می‌بره، خودش یه جلسه وقت می‌خواد، ولی من دیگه آیه فقط خلاصه بنویسم براتون که دوستان بلد باشن این آیه یعنی چی. قرآن میگه که و جعلناهم ائمة یهدون بأمرنا، و جعلناهم ائمة یهدون بأمرنا، یعنی ما قرار دادیم آنها را ائمه ایشه، اون ائمه هدایت به امر می کنند. هدایت به امر می کنند یعنی چه؟ هدایت به امر می کنند مرحوم علامه طباطبایی میگن هدایت به امر که اینجا قرآن گفته، ما از آیه آخر سوره یاسین می فهمیم چیه. اون آیه چیه؟ اون آیه میگه انما امره. ببینید قرآن میگه امام چیکار میکنه؟ به من بگید خانم بزرگوار. قرآن میگه امام کاره چیه؟ هدایت به امر. از طرف دیگه دو مرتبه قرآن میگه هدایت به امر میگه چیه؟ میگیم چیه؟ ببخشید قرآن میگه میگه امر چیه؟ میگیم امر چیه؟ میگه امر انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. میگه امر خدا کن فیکونه. پس هدایت به امر یعنی هدایت به کن فیکون. درست شد؟ یعنی هدایت کن فیکونی. هدایت کن فیکونی دوستان عزیز یعنی چی؟ یه وقت امام به شما میگه پسر خوبم شما نماز بخون، روزه بگیر، حج انجام بده، زکات بده و و و تا آخر. یه وقت امام کاری انجام میده که شما در درونت اصلا نماز خوب بشی. این هدایت به امر. دعوت نمی کنه، عوضت میکنه. ولایت معنوی بگو، هدایت باطنی بگو، هرچی میخواد بگید بگید. یعنی امام طرف مثل کاری که امام حسین با هور کردن. چیکار کردن؟ یک لحظه هور عاشق شد، تمام شد. امام دعوت کاری نکردن، جمله بخوام بگم هیچ. تسلط امام میشه. مشخصه ازم چی شد؟ پس هدایت به امر یک هدایت باطنی، هدایت درونی، هدایتی که امام تسلط می‌کنه. این دیگه دعوت نیست. هدایت تشریعی نیست که امام بگن آقا فلان کار انجام بده، فلان کار انجام نده. امام کاری انجام دیگه شما دیگه نتونی گناه انجام بدی، دیگه میل به گناه تو وجودت خوش بشه. امام کاری میکنه که شما ناخودآگاه اهل عمل خیر بشی. دقیقا فهمیدم چی شد؟ نه خیر، قرآن یه به همه نیست. و اوحینا الیهم فعل الخیرات و هم یه کانو لنا عابدین، چون اهل عبادت هست. چطوری که تو هدایت تشریعی خوب وارد بشن. هدایت تشریعی یعنی اون عوامل مکتوب عمل بکنن و هدایت دوم شامل حالشون میشه. هدایت دوم جوری میشه که دیگه خود او میبره. از مرحوم علامه بله بکنم و جعلناهم ائمتن ادامه هم آیت دیگه و اوحین ادامه هم آیت. مرحوم علامه این شعر رو میخوندن که مهر خوبان دل و دین یک جا برد، روخ شطرنج نبود آن چه روخ زیبا بود. یعنی چه؟ هیچ امری از امور دنیایی آن کاری که امام با ما کرد نکرد. هیچ چیز، نه امور دنیایی، امور دنیایی و آخرتی. من به سر منزل خورشید نخود بردم راه. چقدر زیباییشون میگم، گوش بدید. من به سر منزل خورشید نخود بردم راه، ذره ای بودم و مهد تو مرا بالا برد. تو مپندار که مجنون سر خود مجنون شده. تو مپندار که مجنون سر خود مجنون، خود به خود مجنون نشد که، از خودش نبود مجنون شد. از سمک تا به سماکش چشش لیلا برد. این تعبیر تو هدایت ایسالی معنا میشه، هدایت به امره. اونجایی که دست شما ما نیست، اونجا دیگه گبرشته ای برگردن هم افکنده دوست میکشد هر جا که خاطر خواهد. این دست خود ما نیست جانم. این رحمت رحیمی امام که شامل بعضی از مؤمنین، نه که شامل بعضی بشه، شامل همه مؤمنین میشه. چیزی که اهل ایمان بشن در عمل بکنن شاملی و به اهل بیعت با امام بشن، یعنی ولایت قبول کرده باشن، شامل حالشون میشه. البته دارم میگم بستگی به مراتب داره، برای همه یک جور نیست. هر کسی توی یک مرتبه میتونه از این هدایت استفاده بکنه. احسن. الان ما دوست بوده، الان ما نمیبینیم ما. یعنی الان ما هیچ متوجه. شما الان میگید ای خدایا چرا برای نمیدونم مثلا فلان آقا فلان کار کردی، فلان عارف یه چی شد؟ دیدی مثلا بعضی مثلا میذاره هو نمیسن اون لاته نمیسن اون فاسده، اینو یه لحظه عوض کردی، چرا ما مثلا نمیشیم اینو برای ما پیش نمیان؟ میگه بابا برای تو هم دل لحظه به لحظه پیش میان. حالا برای یه ذره واضح‌تر بود، حالا ما نمیبینیم، چه خال ما میبینیم ان شاء الله به یاری خداوند متعال، خدا توفیق بده لحظه مرگتون ان شاء الله. ولی اگه خواستی از دنیا بریم و از دنیا برید ان شاء الله، خب ببین مرگ چه قشنگه. مرگ ولی مرد گفت که مرگ اگر مرد است گو نزد من آی تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. دقت فرمودید ان شاء الله لحظه مرگ چه بشه وقت آدم ببینه، وقت یادش بلند شه خدایا کم من اثار بقیته و کم من مکروه دفعته، چه زشتیهایی بود که تو از من دفع کردی، من حواسم نبود که. ببین چه هدایت ایسالیه. چه لغزشهایی بود که تو دست منو گرفتی ولی حواسم نبود. مثل بچه ها خانم، دیدی بچه دست به دست پدر بده چی میشه؟ پدر دست چی میگه؟ تو خیابون ها به محض اینکه بچه دست به دست پدر داد، پدر دست چی میگیره؟ از این خیابون رو عبورش میده. بچه بازیگوش نمیفهمه، حواظ این در اون طرف نگاه میکنه، ولی همیشه پاش میخواد به لعه پرسگاه بیفته بابا نگرش میده. خود بچه اصلا نفهمید. همینکه دوز اومد بچه رو مثلا به دوزه بابا کشید میزنن، موتور اومد به بچه بزنه بابا حفظش کرد. در حالی که این بچه مرتب حواسش پرت بود، ولی همین که دستش تو دست پدره و در بیعت پدره، پدر داره حفظش میکنه. به همین جد قرآن میگه الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات، ما داریم شما رو میبریمتون. میگه خدا داره از ظلمت به سمت نور حرکت میده، تو چه نیستی چه؟ ما خود دوان نمیرویم از قفای دوست، آن میبرد که ما به کمند وی اندریم. ما چون تو کمندش افتیم داره ما میبره. پس نوع سوم و به اصطلاح سومین قسم خدمتتون عرض بکنم چه کار کرده پنهان شد، چی شد؟ هدایت به عمل یا هدایت ایسالیه یا هدایت تکوینی که عرض هم خدمت. خب تصدیلی که شما چقدر ارتباط ما امام قوی بشه، این که دعا و زیاد کارش همه دیگه. به میزانی که شما اهل دعا هستید، اهل زیارت هستید، اهل توجه به امام هستید، اهل انس با امام هستید، و از این هدایت بهره مندید. دیدی بعضی وقت ما تو خیابون آقا ما هر کار می‌کنیم نگاه به نامه نکنه نمیشه. ولی یکی هم هستن اینجور نیست. یکی استاد ما ایشون می‌فهمیدن، از بزرگان ایشون می‌فهمیدن، خیلی وقت سر تو خیابون بالا میاد، همون لحظه رو نامه هم برمی‌گرده، نمی‌گذارن ببینی چی میشه. چیزی که انس با امام داره وقت امام دیگه نمی‌گذاره. دقیقا فهمودی؟ خیلی فلانی باشی رفیق نشد، خود شما خیلی شما حال چیز شما اینجا نشستید جلس امام زمان نشستید، خواهی ما چیز شما با حجاب هستید؟ فکر خواهی با حجاب شدید؟ به خدا نه، به خدا اینطور نیست. چی شده شما دوست دارید من عارف مهدیت بفهمید؟ فکر کردید خودتون قدم برداشید؟ والله نه، ولی خیلی بودن همسن سالش ما در اون کجا هستن شما رو اینجا نشستید. این همش دستوری خود امامه. باید احسن به همین جد قرآن میگه لولا فضل الله علیکم و رحمته لکنتم من الخاسرین. اگر فضل الله نبود،
اگر رحمت الله نبود فضل الله تفسیر به پیغمبر شده، رحمت الله تفسیر به امام شده. به هم در جلال میگم السلام علیک یا رحمت الله الواسعه. خدا میگه اگر فضل خدا پیغمبر و اگر رحمت خدا امام نبود لکنتم من الخاسرین، همه ضرر میکردی. اوش که در چه مایی گرفتی؟ ما فکر نکنید خانم بزرگ با این کار داریم به جایی میرسیم. مطمئن باشید هر چه هست در دست خود امامه.
حتما اگر نخواهید ولایت داشته باشید حتما باید اهل عمل باشید. اهل عمل میتونن اهل عمل به همین ظواهر شرعی. نه ببینید بله گناه انسان از ولایت امام خارج میکنه ولی اونی که خطرناکه استوره بر گناهه، اونی که خطرناکه عالمن آمدن تو گناهه. خفهمی دارم چون توبه دو مرتبه برمیگرده، گرچه نه مضرده ها، ولی این نیست که بعضی خود انسان رو به کل محروم بکنه. نه، انسان با توبه مؤمن بتونه برگرده. لازم نیست که مؤمن ممکن هر گناهی بکنه، یعنی مؤمنه و گناه هم بکنه، ولی دلم میگم اینا به شرطی که اصرار بر گناه ادامه پیدا نکنه، یه جزء کبایر محسوب نشه. اینا یه بزرگ برای اینم دقت بکنید. من یه نقطه بعد خدمت رو بکنم، این نقطه هم دلم میخواد بیشتر دقت بفرمایید. بد نیست، ما سه تا عرفان داریم. یک عرفان عرفان عربیه، یک عرفان عرفان شرقیه. شرقی عرب شرق، یک عرفان عرفان شیعیه. شیعیه عرفان غربی چه شرقی چه شیعی چیه؟ عرفان غربی میگه برای رسیدن به حقیقت و باطن نیازی به ظاهر نداری، هر جور که عمل کردی عمل بکن، هر جور که رفتار کردی رفتار بکن، میتوانی بهره مند بشی از اون معنویت انس با خدا، از اون حالات معنوی میشه بهره مند بشی، ولی اینکه مؤدب به آدابم نباشی. دقیقا فهمیدی آدم چه شد؟ میگه تو برو هر فسادی میخواد بکنی بکن، گیر نباش چی کار داری انجام بدی، هر جور عمل بکنی میتوانی بهره مند بشوی از اون معنویت و نمیدونم اون حالتهای خلصه روحی و روحی. اونه که شنیدید دیگه، چه بعضی وقت تو همین بعد از این ورزش هم چیکار میکنن؟ دارن ترویجش دارن میکنن به اسم ورزش و حرکات ورزشی، دارن میگن شما میتونی یک سری اونسای پیدا بکنن، چون همه مزخرفه. عرفان شرقی که بیشتر مال گرایش عرفان صوفی داره، در رأس جا به اصطلاح مدل مشهودش عرفان تصوفه، میگه نه تو نیاز به ظاهر داری، نمیتونی بگی نیاز به ظاهر ندارم، ولی بگم این ظاهر رو مقدمه کار میخوای، مقدمتاً تو اهل ظاهر باش، وقتی رسیدی به اون مرتبه عرفان دیگه ظاهر بذار کنار، دیگه برو چیکار بکن، برو با خدا حالت رو ببر، برو لذت رو ببر. مشخص من اردم چیه؟ پس تصوف و صوفیه میگه آقا عبادت بکن، دعا بخوان، با این الفاظ دعا مرتبط باش، فقط تکه مرتبط باش تا وقتی که به اونجا برسی، وقتی رسیدی که این الفاظ بذاری کنار، ماز قرآن مغز را برداشتیم، پوست نعوذ بالله پوست را پیش خران انداختیم. میگه وقتی به مغز قرآن رسید دیگه نیاز به این ظاهر نداری، تو وقتی که به حقیقت رسیدی دیگه نیازی به نماز نداری، دیگه نیازی به دعا و زیارت، تو خودت میشی محور. رسیدی دیگه، میگه ماشین میخوای تا وقتی در خانه برسی، در خانه رسیدی ماشین دیگه بنداز، چند به خونه رسیدی ماشین نیاز نداری. چه صوفی اینجوری میگه، عرفان شیعی میگه نه اینجور نیست. گفتم خدمتتون آداب یعنی همین ظواهر و اسرار عین همند،
یکی هم با هم دعا و سر بقیه فانش گفتم خدمتون میگم دعا و سر با هم چی هست؟ عینیت دارن. یعنی مادامی که به این ظاهر متصلی بگید از اون باطن هم داری چیکار میکنی؟ استفاده میکنی. یک لحظه جدا بشی از باطن جدا شدی. حل من ازم چی شد؟ پس به من نگید آجا خب ما یک زمانی دعا میخونیم همه خواست کافی نیست دارم چون ما خیلی حاضر جوری میگیم ما الحمدلله تو جوانی میقدر دعا خوندیم تو جوانی میقدر زیارت رفتیم خب رفتی که رفتی اون موقع استفاده کردی حالا قطع کردی حالا استفاده نمی کنیم
پس که من بگم آقا جان بدن نیاز به نمک داره میگه آجا خب من یه زمانی اینقدر نمک خوردم بابا اون موقع خوردی برای استفاده حالا نمک بودم میخوای مادامی که به این دانه های سفید نمک مرتبطی تو متصلی داری از شوری استفاده میکنید یک لحظه ارتباطم از این دانه های سفید قطع بشه چی میشه؟ شوری؟ بیشوری پس ما خیلی وقت شبهه است دقت داشته باشید ارتباط از دعا نباید قطع بشه یک لحظه قطع شد به همون یک دست خسران کردید ارتباط ما با دعا با زیارت با امام قطع نباید بشه اینو باید تو زندگی ما باید یک نقش دائمی داشته باشن نقش پررنگ داشته باشن تصور نکنید که آقا ما در ایام جوانیمون اینقدر این کارا رو کردیم ما مکه که رفتیم الحمدلله شعبان 5 بار رفتیم دیدیم خودش کار بکنیم نمیدونم خدمت دارم کمی دعا کنم بابا اینقدر ما شبا جمعه دعا کنیم میگم حالا فعلا نوبت شما جوونا نوبت نداری که چون این تصوفه تصور صوفیه حالا اون قضیه که مثلا مشخصه که اصلا مسخره است دیگه قرآن میگه نه بابا جان اگر میخوای به دل پا اونم یعنی دل اصلا حرف اونام توی جمعه ما هست یا دل پاک باشه دیگه نیاز به این ظواهر نیست بله تمام ولی بالاخره عبادت میخواد بله اینو دارم میگم نمیخوام بگم رو ولی بالاخره به میزانی که وسع شما بعد چیکار بکنید بعد اون استفاده از اون بهتر اون عملیات دعا رو باید انجام بدید ها میگه اصلا ظاهر و باطن مثل شوری و نمکه یکی هم دو تا چیز نیستن دعا و باطنش دعا و اون معنویت با هم چیه با هم مثل نمک و شوریه مادامی که به نمک وصلید و متصلید شوری دارید استفاده میکنید مادامی که به این دانه های سپید شکر متصلید شیرینی دارید یک لحظه از این دونه ها قطع بشید شیرینی بی شیرینی شوری بی شوری خب همین یه چرت و پرتش همین دیگه دوستان بودش برای من اشکالش همین دیگه من گفتم که دعا سر دارد مگه ما عرض نکردیم یعنی دعایی که دارید میخونید سره و این سر میرسه به خدا پس اگر میخواید توی این حالت قرار بگی باید از همینجا شروع بکنید اینجا مقدمه برای ورود به اون احسن با این دعا با شریعت انسان با شریعت انسان به حقیقت میرسه حتما بدون شریعت احدی به حقیقت نمیرسه و آن به آنم بعد به شریعت متصل بشه بابا توخم افرعیت من اتخذ الهه و هوا قرآن کریم میگه نگاه کردی به اون بدبختی که خداش هواشه داره به اون هوا داره لذت میبره بل درسته تو خلطم قرار میگیره به قول خود کیف هم ولی داره با کجا لذت میبره با هواش با شیطان درونش بله همه اینو ممکنه ببینید بالاخره طرف داره با نفس داره حال میکنه تو خیال خودش مخلوط شده افرعیت من اتخذ او من اتخذ الهه او هوا دیدی اون بدبختی که گرفت به جا خداش هواش رو فقط و فقط آرامش مطلقی که ما داریم میگیم فقط با ذکر الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات طوبی لهم حسن مآب حسن و معاب اون جایگاهی فقط مالی که دیگه آمنو و عمل صالحات هست هر دو رو میخواد هم عمل صالح میخواد هم ایمان میخواد ایمان به تنهایی هیچ وقت مثلا معنا پیدا نمیکنه ایمان در پرتو عمل شکل میگیره آقا اینا رو ما قبل گفتم که رد نمیکنم بله اشکا نداره ولی به شرطی که کسی تو ضابطه دو اول قرار بگه بعد اینجا هم حرف بزنه نه اینکه آقا ما نگاه اصلا ما نماز بعد چی بخونیم نه کن روش با خدا حرف بزن نه نمیشه که تو بعد در این محور نماز و دعا قرار بگیرید احسن اونم در کنارشه ولی که من میگم من الفاظ عربی نمیفهمم که بلش کن میخوام بخونم بخونم بهتر حرف میزنم چه اینا بهتری تو فکر میکنی بهتریه ما موظف به بگید اطاعتیم ادبیم به میزانی که شما ادب رعایت کردید استفاده میکنید دقیقا همین گفت که بالاخره توفیل هستی عشقن آدمی و پری ارادتی بین ما تا سعادتی ببرید به میزانی که شما محضر
دعا دارید ادب میکنید استفاده میکنید حالا من یه چی بیدم خدمتون یه دسته گوش بدید یه دسته گوش زیاد
این دوستان بزرگوار من دعا یک امر اعتبیم من نمیدم چجوری بیدم من اشاره حل میشه دعا با یک چهار تا لفظ اعتباری نیست خب چهار تا کلمه و اعتبار خاص نیست یک حقیقتی پشتش هست دعا زنده است وجود داره واقعیت داره این الفاظی که ما داریم میگیم داره از اون واقعیت عینی باج وجود داشته داره خبر میده پرده به ها ولی ما یه چیزی هست میدونی ازم چیه ببینی خدا لیلا بابا لیلا یه آدمه لیلی وجود دارد حالا این لیلی که وجود دارد رو چی میگن ما از اسم این اسم لفظ نیست لفظ خالی باشه که این اسم داره اشاره به اون لیلا داره میکنه مجنون این مجنون که کلمه که نیست که هیچ وقت کلمه همینجوری بودن مجنون نه این کلمه یه آدم واقعا وجود داره این الفاظا یک آدمی پشتشه مراتب وجودی امامه مراتب وجودی امامه مراتب وجودی امامه پشت الفاظ دقیقا هم یادم چی شد؟ ها وقتی شما یه دعا میکنید یک به اون امام دارید به اون حقیقت دعا دیگه تو برقرار میکنید با این الفاظ ها وقتی من دمیم خدا 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 که این لفظ خالی که نیسته یک حقیقتی پشتشه همین میگم خدا خدا میکنم دارم به اون حقیقت دارم چه میکنم دارم ارتباط اونس پیدا میکنم اشخاص خیلی با لفظ ارتباط برقرار میکنن بله اصلا راه موجود همه الفاظ چیزی نیست که شما جزء همین آیات قرآن چه راهی داری برای اینکه به مفاهیم قرآن به اون حقیقت راه پیدا بکنی اقرا ورقا بخون و برو بالا میگه تا نخونی که بالا نمیری که پس به میزانی که دقت بفرمایید نکته خیلی دقیقه نکته خیلی مهمه به میزانی که من ادب محضر دعا داشته باشم احترام محضر دعا بکنم محضر دعا کرنش و خضوع بکنم از دعا دارم استفاده میکنم یعنی بهره مندی من از دعا به میزان خضوع و ادب من محضر دعا چون دعا واقعی دعا لفظی نگه من در مقابل این چهار تا کلمه احترام بذارم که بابا چهار تا کلمه چه نیست که تو پیش میگی چهار تا کلمه از یک واقعیت خارجی پشت این کلمات چیه خوابیده حل من ازم چی شد میشه من بودم بابا اسرار دعا میخوام اینو براتون بگم که این حل بشه برای شما دعا مثل چرا قرمز نیست که میگم خدا امروز اگه قرمز شد وایسا سبز شد برو فردا ممکنه قانون عوض بشه بیا نواده بکن اگه سفید شد برو سیاه شد وایسا این اعتبار مشکل نداره که همینجوری چه بی معناست یعنی پشتش ما به ازا نداره ولی نسبت به دعا نه اینو واقعیت پشتش هست حقیقت پشتش هست یک امر جدی و واقعی خب خدمتتون عرض کنم که میریم بحث بعدی